یا فقط آدمایی به شما با شما صحبت کنن که همیشه با شما موافق هستن، یا در روندی گرفتار بشید که تمام مدت نگران این باشید که آیا حرفای درست به شما گفته شده یا حرفای اشتباه در رابطه با وعده‌هایی که شما دادید و سیاستی که پیشرفت کردید، و وقت شروع می‌کنید به ارتکاب اشتباه. و همونطور که من قبلا در بعضی سخنانم گفتم، واقعیت‌ها و حقایق‌ها گاهی میاد و شما رو گاز می‌گیرن که شما به شما توجه نکنید، یعنی بهتون صدمه بزنید. در رابطه من در مراسم تعلیف اونجا خواهم بود، میشلم اونجا خواهد بود، هوارم نگاه کردم، خوشحالم که هوا خیلی سرد نخواهد بود به اندازه مراسم تعلیف اول من، چون من حسابی سردم بود در اون مراسم. جان رادریگز،
چند هفته پیش شما گفتید که در رابطه با این مسئله مهاجرین غیرقانونی نگران هستین. آیا منظورتون چیه که گفتید شما دوباره برمیگردید به این قضیه؟ آیا منظورتون اینه که دوباره به صحنه سیاسی برخواهید گشت، به کنگره میرید؟ و چرا این اقدامو در رابطه با کوبا اتخاذ کردید؟
من نگفتم که میخوام حتما اقدام بکنم برای هیچ گونه شغلی از این نظر. چیزی که مقصودم بود که برای من مهمه که مدتی یه نفسی بکشم، استراحتی بکنم، در واقع مداقه کنم روی این تجربه‌ای که داشتم، مطمئن بشم که همسر من که 25 سالگرد ازدواجم رو به زودی با جشن خواهند گرفت، ببینم که آیا میتونه با من بسازه برای مدت بیشتری. من میخوام که مقدار به کار تحریر بپردازم، یه مدتی همچین ساکت باشم، هی مرتب صدای خودم و موقع حرف زدن نشنوم. میخوام وقت گرانبهایی رو با دخترام سپری بکنم. اینا اولویت‌های منه، ولی من به هر حال یک شهروند هستم و من فکر می‌کنم که بسیار مهمه برای دموکرات‌ها یا پیشروها که فکر می‌کنن که در این انتخابات بازنده شدن، که بدونن که تشخیص بدن بین normal back and forth ebb and flow of policy، شیب و فرازهای سیاسی که وجود داره، مثلا اینکه مالیات میره بالا، مالیات میاد پایین، صحبت‌های مثل اینه که آیا توسعه میدیم این برنامه رو یا برمیچینیم این برنامه رو، یا اینکه مثلا چقدر نگران مسئله آلودگی هوا هستیم یا تغییرات اقلیمی، اینجور چیزا بخش هایی خیلی طبیعی از گفتمانه. و همونطور که قبلا گفتم، در یه دموکراسی در بعضی مسائل بازنده میشید، در بعضی مسائل برنده میشید. من مطمئن هستم در رابطه با درست بودن موازنم در بسیاری از این مسائل و زمینه ها، ولی ما یه رئیس جمهور تازه داریم و یه کنگره‌ای داریم که تصمیمات لازم رو خواهند گرفت و به هر حال یک مباحثاتی خواهد بود و شما هم گزارش مباحثات رو شما خواهید داد. ولی یه تفاوتی هست بین اون کارایی معمول امور سیاسی و مسائلی که در مسائل خاصی که ممکنه ارزش‌های اصلی و پایه‌ای ما در گروه اونا باشه. من در اون اگه مثلا تبعیض مرتب ببینم، اون رو در اون رده قرار میدم، در اون رده قرار میدم
explicit or functional obstacles to people.
موانع خیلی مشخصی که جلوی حق رأی آدما رو بگیره، در اون رده قرار میدم. تلاش‌های بعضی نهادها رو که بخوان نارضایی رو خاموش بکنن یا رسانه‌ها رو خاموش بکنن، لااقل برای من در اون رده قرار میدم. تلاش‌های مربوط به دستگیری کودکانی که اینجا روشون رو مفت کردن و از همه نظر واقعا بچه های امریکایی هستن و اونا رو اخراج بکنیم، جای دیگه بفرستیم، در حالی که عاشق این کشور هستن، در حالی که این بچه ها در واقع همکلاسی های ما هستن، دوستان بچه های ما هستن و حالا وارد کالج های دو ساله میشن یا حتی وارد ارتش ما میشن. این فکر که همینجور به صورت خیلی سرسرانه بخوایم
politics.
از نظر به خاطر فقط امور سیاسی اونا رو تنبیه بکنیم در حالی که هیچ کار نکردن خودشون. من فکر میکنم که اون وقت چیزی خواهد بود که باعث میشه وقت من سزاواری باشه که وقت من حرفمو بزنم. به این مفهوم نیست که من بخوام در بخوام رأی جمع بکنم یا شغل تازه از این نظر بکنم. من فکر میکنم که در سیاست هامون در رابطه با کوبا تغییر زیادی دادیم. دیدگاه من بود که بعد از 50 سال سیاستی که کارایی نداشته الان با مفهومی که ما دیپلماتیک از نظر دیپلماسی باز کنیم خودمون رو به روی کوبا و وارد تعامل با دولت کوبا بشیم با وجود عدم توافقهایی که داشتیم، اختلافاتی که داشتیم در زمینه‌های مختلف از نظر سرکوب سیاسی در کوبا و رفتار کوبا با ناراضیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب در کوبا، ولی گفتیم که بیایم پیشرفت بکنیم به خاطر شهروندان کوبایی و بهترین اقدام ما و بهترین بخت ما این بود که این بود که در واقع کوبایی‌ها بتونن با آمریکایی‌ها در تعامل باشن و دیدیم که جامعه کوبایی آمریکایی کوبایی تبارشان موفق بوده در زمینه‌های بازرگانی، در زمینه‌های داد و ستد و از اون طریق بود که بازگشایی در واقع باز شدن در واقع مرزهای ما و باز شدن اصولا زمینه‌های ما به روی کوبا باعث پیشرفت زیادی شده و با توجه به این که این تغییر و تحول در رابطه به وجود اومد سیاست هایی که مهاجران آمریکایی رو متفاوت باشون رفتار میکرد تا در مقایسه با اونایی که از نیکاراگوه یا السالوادور می اومدن یا جای دیگه دنیا، سیاستی که مثلا میگفتش که آیا شما از طریق پیاده اومدید یا از طریق دریا، اون در واقع ادامه راه‌های قدیمی و کهن اون ذهنیتی بود که الان دیگه به درد نمی‌خوره، به خصوص با توجه به اینکه الان مسیر سفر بین دو کشور رو باز کردیم. بنابراین ما یه مشاوره‌های طولانی داشتیم با وزارت امنیت ملی، مذاکرات بسیار دشواری داشتیم با دولت کوبا، ولی در واقع به سیاستی رسیدیم که فکر میکنیم منصفانه است و مناسب است به خاطر طبیعت در حال تغییر رابطه بین دو کشور.
نادیا دوباسی،
با تشکر از فرصتی که به من دارین برای سوال و آرزوی موفقیت برای شما. از شما انتقاد شده به خاطر قطعنامه شورای امنیت در رابطه با شهرک‌های اسرائیل در کرانه باختری. آقای ترامپ میخواد که سفارت آمریکا را از تل آویو به اورشلیم منتقل کنه و از سوی دیگر سفیری هم انتخاب کرده برای اسرائیل که خیلی طرفدار اونجا هست. به نظر شما آیا این سیاست ها آیا موفق خواهد بود و آیا باید اسرائیل در واقع بیشتر پاسخگو داشته باشه آمریکا؟
من همچنان نگران هستم به خاطر مسئله اسرائیل و فلسطینیان و من نگران هستم به خاطر همین که وضعیت فعلی غیر قابل دوامه و خطرناکه برای اسرائیل و خوب نیست برای فلسطینیان، بده برای منطقه و بده برای منافع امنیتی آمریکا. من موقعی که تصدی ریاست جمهوری رو بر عهده گرفتم می‌خواستم که هر کاری می‌تونم بکنم تا تشویق بکنم مذاکرات صلح جدی بین اسرائیلیان و فلسطینیان و ما انرژی زیادی کنار گذاشتیم و تلاش زیادی انجام دادیم، سال اول، سال دوم و همینطور تا سال قبل، تا سال پیش. نهایتاً چیزی که همیشه روشن بوده اینه که ما نمیتونیم اونها رو به زور به صلح برسونیم، طرفین رو. ما فقط میتونیم تسهیل ببخشیم، اون زمینه‌های لازم رو فراهم بکنیم، تشویقشون بکنیم، ولی نمیتونیم به زور اونها رو به صلح برسونیم. ولی با توجه به تغییرات در خط مشی سیاسی اسرائیل و همینطور خط مشی سیاسی فلسطینیان رو به دست راستی تر شدن اسرائیلیان و
President Abbas's ability to move
که تضعیف کردن قابلیت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رو که بتونه جلو بره در این زمینه و با توجه به تمام خطراتی که نسج پیدا کرده در منطقه و با توجه به بیم‌های قابل فهمی که اسرائیلی‌ها ممکنه داشته باشن از بلبشو و هرج و مرجی که در اونجا هست، با توجه به گروه‌های مثل داعش و همینطور وخیم‌تر شدن وضعیت سوریه، با توجه به همه این مسائل، چیزی که ما می‌خواستیم دست کم بهش برسیم این بود که در واقع احتمال یک چاره دو کشوری رو حفظ بکنیم، یک کشور برای فلسطین، کشور برای اسرائیلیا، به خاطر که گزینه دیگه وجود داره. اینو به نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتم، در داخل اسرائیل گفتم، این رو به فلسطینیان گفتم همچنین. من فکر نمی‌کنم چگونه بتونیم این مسئله حل بشه به صورتی که اسرائیل رو نگه داره، هم به صورت یک کشور یهودی، هم به صورت کشور دموکراتیک. بنابراین اگه دو کشور نداشته باشید که به نوعی به صورتی در واقع دارید ادامه میدید خصومت‌ها رو و نهایتاً به یک کشور میرسید که میلیون ها نفر خودشون رو متعلق به اونجا نمیدونن و در واقع یک طبقه دوم یا طبقه پایین هستن، حتی نمیتونید اونا رو شهروند اسمشون رو بذارید. برابر این هدف قطعنامه این بود که فقط ما بگیم که شهرکسازی های اسرائیلی ها و رشد و نمو و آبادی های یهودی نشین یک واقعیتی رو داره خلق میکنه که یک چاره دو کشوری رو ممکنه مشکل بکنه یا غیر ممکن بکنه. و ما فکر میکردیم با توجه به مواضعی که در دولت های قبلی آمریکا هم اتخاذ شده طی دهه ها، ما میگفتیم که مهم هست که ما یک پیامی بفرستیم، یک در واقع بیدار باش بفرستیم که این ممکنه لحظه بگذرد، سپری بشود، و رای دهندگان اسرائیلیان و فلسطینیان باید متوجه باشند که ممکنه این لحظه بگذره، فنا بشه. بنابراین باید این در واقع یک گفتمانی رو ایجاد بکنه در داخل هم اسرائیلیان هم جوامع فلسطینی که ممکنه فوری به صلح نیل پیدا نکنه، ولی نهایتاً به در واقع دیدگاه روشنی و برآورد روشنتری منجر بشه. بنابراین رئیس جمهوری منتخب سیاست خودش رو خواهد داشت، سفیر خودش رو خواهد داشت، یا اون نامزد سفارت آمریکا در اسرائیل ممکنه دیدگاه‌های دیگه داشته باشه و روشنی که دیدگاه‌های دیگه داره حق اوناست. این چیزی که بعد از انتخابات اتفاق میفته و من فکر میکنم که دیدگاه‌های من روشنه. حالا باید ببینیم که روی کرده اونها چگونه خواهد بود. من نمیخوام که پیشبینی بکنم الان که ممکنه چه اتفاقی بیفته، ولی البته یک وضعیت بسیار متزلزله با توجه به اون چه که در گذشته دیدیم. ما دیدیم که وقتی بعضی کارهای یک جانبه انجام میشه و اون حساسیت های هر کدوم از دو طرفین رو در واقع به زحمت میدازه، این میتونه یک حالت انفجاری ایجاد بکنه. بنابراین ما باید در واقع اون چارچوب لازم رو فراهم بکنیم که رئیس جمهور منتخب بر اساس اون تصمیماتش رو اتخاذ کنه. این جزئی از کاریست که سعی کردیم خاطر نشان بکنیم به دولت بعدی آمریکا که توجه بکنید به این مسئله، به خاطر اینکه یک مسئله بسیار شکننده‌ایه و مردم خیلی اشتیاق و شور و تب زیادی در این موردش دارن، در مورد مسئله فلسطینیان و اسرائیل. همونطور که بارها من گفتم، اقداماتی که ما اتخاذ میکنیم پیامدهای بسیار مهم داره. ما در واقع بزرگترین طرف محله هستیم، بطوریم آدم محله هستیم، و این برای ما راسته و درسته و مناسبه که تمام رئیس جمهور بیاد تمام فرضیات کهنه رو مورد ارزیابی قرار بده، راهی قبلی رو نگاه بکنه، بازبینی بکنه، ولی اگه قرار باشه تغییری بدی در سیاستات، مطمئن باشید که به اندازه کافی اندیشیدید و بدونید که همیشه پیامدهایی وجود خواهد داشت برای هر تصمیمی که میگیرید، واکنش‌هایی ایجاد خواهید کرد.